ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در ادامه در 22 بهمن 1398 در نیمروزش در کنار شما هستیم، روزی که مصادف با 41مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 ایران. امروز رئیس جمهوری ایران صحبت‌هایی را کرده و گفته که انقلاب ما یک انتخاب بود. نگاهی خواهیم کرد قطعاً به آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در 41مین سالگرد انقلاب ایران بیان کردند، در سالگردی که اطرافش مسائل دیگری هم نهفته است. انقلاب ایران در 41مین سالگرد خودش عبور کرده از بحران‌های بسیاری که در ماه‌های گذشته داشته. قطعاً به این قضیه نگاه خواهیم کرد با تحلیلگران و کارشناسان. اما اجازه بدید بپردازیم به تازه‌ترین خبرها. همراه بشیم با روزبه بلحری همکارم که در استودیو حضور داره و خبرها رو با آگاهیتون تا لحظات دیگر خواهد رسوند.
سلام بر محمد و همچنین شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم ایران خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند و با صندوق رأی قهر نکنند. آقای روحانی در سخنرانیش در میدان آزادی تهران گفت که به خاطر این اقدام یا آن اقدام مردم نباید با صندوق رأی قهر کنند. سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات و نیز کمپین‌های تحریم انتخابات برگزار شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار شود. رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد که اصلاحات بسیاری در ایران باید انجام شود و گفت که نظام جمهوری اسلامی باید نوسازی، سالمتر و شکوفاتر شود. پیش از این نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شده بود. مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان روز سه‌شنبه گفت به علت بارش سنگین برف تعداد مشترکان بدون برق در این استان به حدود 250 هزار مشترک افزایش یافته است. گیلان دارای 1,462,000 مشترک برق است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا حکمت شهرهای دچار قطعی برق را رشت، سومه سرا، فومن، شفت، انزلی، رضوانشهر، لنگرود، لاهیجان و آستانه اشرفیه اعلام کرد و افزود بیشترین قطعی برق در شهرستانهای آستانه اشرفیه و لاهیجان بوده است. این مقام دولتی با اشاره به آنچه بسته بودن راه‌های اصلی و فرعی نامید افزود نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق مجبورند پیاده اعزام شوند که زمانبر است. وی پارگی سیم‌های برق، سقوط شاخه‌های درختان و کابل‌های برق، مسدود بودن راه‌ها و غیر ممکن بودن دسترسی به برخی از این مکان‌ها و رفع خرابی‌ها را از دلایل طولانی شدن قطع برق عنوان کرد. همزمان با افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا، سازمان جهانی بهداشت میزبان نشستی بین‌المللی برای بسیج اقدامات بین‌المللی، تشخیص کمبودهای اطلاعاتی و اولویت‌های تحقیقاتی با هدف مقابله با ویروس کرونا است. این نشست روز سه‌شنبه امروز آغاز به کار می‌کند و مدت آن دو روز است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که نباید اجازه داد تا شیوع بیماری از کنترل خارج شود. نشست سازمان جهانی بهداشت در شرایطی برگزار می شود که آمار تازه قربانیان پیامدهای ابتلا به کرونا به 1016 مورد رسیده است. گزارش رسمی دولت چین نشان می دهد با وجود رکورد تازه قربانیان، شماره موارد ثبت شده ابتلا به این ویروس نسبت به روز قبل از آن کاهش داشته است. تا کنون بیش از 42 هزار مورد ابتلا به این ویروس در چین گزارش شده است. در همین حال رسانه‌های چین گزارش دادند دو مقام عالی رتبه بهداشتی استان هوبی که مرکز شیوع بیماری کرونا است از سمت‌های خود برکنار شدند. و وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد حمله انتحاری به یک آموزشگاه نظامی در غرب کابل، پایتخت این کشور، در بامداد روز سه‌شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت 6 تن در این حمله انتحاری زخمی شدند. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت در این حمله انتحاری 6 تن کشته شدند که 2 تن غیر نظامی و 4 تن نظامی بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. محمد
سپاسگزارم. روزبه بلحری که خبرها رو با آگاهی شنوندگان ما در این لحظه رسوندی، اون هم در روزی که بسیار هوای ایران میشه گفت تهران و دیگر شهرها سرد شده، بارش برف مشکلاتی رو هم پدید آورده، از جمله برای شهروندانی که در گیلان زندگی میکنند و کسانی که در راه سفر هستند به گیلان و البته جاده های تهران هم لغزنده است. و در این روز، یعنی 41مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 هم به سر میبریم، همراه هستیم با شما و با مجله نیمروزی. میزبان شما محمد زرقامی هستم. تا لحظاتی دیگر با شما همراه خواهیم شد با مطالب شنیدنی. همونطوری که پیشتر هم گفتم، نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های امروز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سالگرد 41م انقلاب بهمن 57. رئیس جمهوری ایران گفته است انقلاب ما یک انتخاب بود. شما چه فکر میکنید؟ این سوال رو از تحلیلگران هم خواهیم پرسید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به ماهواره ظفر، ماهواره‌ای که پس از پرتاب آنطور که گفته شد به سرعت مورد نیاز نرسید و نتونست در مدار مورد نظر خودش قرار بگیره. به شبکه‌های اجتماعی هم سری میزنیم که شبکه‌های اجتماعی هم امروز متعاقباً میتونیم بگیم که تحت تأثیر سالگرد 41م انقلاب اسلامی بهمن 57 قرار گرفته. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که پیش از این که بریم سراغ سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 و نگاه بیشتری بکنیم به آنچه که در این انقلاب گذشت و دستاوردهای اون و صحبتهایی که امروز مقامهای جمهوری اسلامی ایران کردند، بریم به یک گام عقبتر، یعنی به شامگاه یک شنبه برگردیم، جایی که اعلام شد که ماهواره ظفر پس از پرتاب به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر خودش نرسید. گفته میشه که این چهارمین باریه که تلاش ایران در این زمینه به شکست منجر میشه. در 3 مورد پرتاب انجام شد و موفق نشد و در 1 مورد هم در همون مرحله اولیه آماده سازی انفجار بر روی سکوی پرتاب به شکست این پروژه منجر شده بود. درباره ارزیابی از این اقدام‌ها و رابطه برنامه فضایی جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیکش گزارشی رو داریم از هانا کاویانی که با هم می‌شنویم.
مقدمات پرتاب ظفر از چند هفته قبل آغاز شد. وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرومی که سعی می‌کند با شیوه‌های تبلیغاتی اقدامات ایران در این عرصه را موفق جلوه دهد، در روزهای گذشته جلساتی را با فعالان حوزه رسانه‌ای و فضای مجازی برگزار کرد و در اقدامی کمتر دیده شده در جمهوری اسلامی این افراد را با خود به سمنان برد تا شاهد پرتاب ماهواره ظفر باشند. نتیجه آن تلاش تبلیغاتی این بود که همه آن افراد شامگاه یکشنبه رویکردی هماهنگ با دولت اتخاذ کردند. اما پرتاب با شکست مواجه شد. آنطور که خود مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح دادند، این پرتاب در مراحل اولیه موفق بود، اما موشک نتوانست به سرعت مطلوب برسد و از همین رو 1 ماهواره دیگر در مدار زمین قرار نگرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد و بخشی از موشک هم در استان سیستان و بلوچستان فرود آمد. اما محمد جواد آذری جهرومی همانند سایر مقام‌های این حوزه پس از شکست دیگر ترجیح داد آن را 1 پیروزی بخواند.
اگر در مدار قرار نگرفت پس چرا موفقیت آمیز بود؟ چون هر قدمی که برمی‌داریم فارغ از نتیجهش همه ما رو 1 گام به رویاهامون نزدیک‌تر می‌کنه.
کارشناسان حوزه هوافضا و عدم اشاعه بر این باورند که این گفته وزیر ارتباطات تا حدی به واقعیت نزدیک است. از جمله فابیان هنس، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در کالیفرنیا.
از منظر فنی یک موفقیت نسبی بوده، اما یک موفقیت کامل نبوده و سیمرغ که مدتی از تولید آن می‌گذرد نتوانست مأموریت خود را انجام دهد و شکست خورد. این جالب است که به برنامه ماهواره‌ای و موشکی ایران در کنار هم نگاه کنیم. روند پیشرفت متفاوت است. حمله علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد پیچیده بود و موشک‌ها بسیار دقیق عمل کردند. اما از این طرف در طول این سال‌ها روندی ادامه دار از شکست را در حوزه فضایی شاهد هستیم.
حال که ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر به نتیجه مطلوب نرسیدند، محمد جواد آذری جهرومی وعده تلاشی دیگر با ماهواره ظفر 2 را می‌دهد که به گفته او در خرداد ماه سال آینده انجام خواهد شد. این تلاش‌های ایران در سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا بوده که این برنامه فضایی را بخشی از برنامه موشکی ایران ارزیابی می‌کنند. البته تحلیلگرانی هم در این سال‌ها تأکید کردند که تجربه‌های کشورهای دیگر نشان می‌دهد که آنها به دلیل مسائل فنی سعی نکردند وسیله پرتاب ماهواره را به موشک دوربرد یا قاره پیما تغییر کاربری بدهند و برای ساخت آن موشک‌های بالیستیک مسیری جداگانه را در پیش گرفتند. اما دیروز یک خبر موجب شد تا احتمال این همپوشانی در برنامه موشکی و فضایی ایران تقویت شود. خبرگزاری مهر ساعتی پیش از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داد که تهران در حال آماده شدن برای پرتاب یک ماهواره دیگر است. ماهواره ناهید 1 با استفاده از موشکی تازه به نام ذوالجناح. البته فاصله در نظر گرفته شده کمتر از میزانی است که روز یکشنبه آزمایش شد، یعنی به جای پیمودن ارتفاعی بیشتر از 500 کیلومتر از ارتفاع 250 کیلومتر صحبت شده و البته مهمترین نکته‌ای که در آن خبر آمده بحث استفاده از سوخت جامد است. در روز یکشنبه پیش از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر که توسط 2 وزارت دفاع و ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شد، سپاه پاسداران هم از یک موشک کوتاه برد رو نمایی کرد که در مراسم معرفی آن امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به موضوع سوخت جامد گفت محققان به فناوری نازل متحرک برای استفاده در موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های پدافندی دست پیدا کردند که می تواند به گفته او کنترل موشک‌های سوخت جامد در خارج از جو و در فضاپیماها و ماهواره برها را هم فراهم کند. فابین هنس در کالیفرنیا از رابطه استفاده از سوخت جامد و برنامه نظامی میگوید.
تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران تا زمانی که در سال 2011 در یک انفجار کشته شود در این حوزه روی موتورهای با سوخت جامد کار می‌کرد و آن به وضوح برنامه‌ای بود تا بتوانند به فناوری موشک‌های قاره پیما دست پیدا کنند، اما در پوشش برنامه فضایی ارائه می‌شد. به نوعی یک خط موازی با برنامه فضایی بود که تا اینجا دیدیم از سوخت مایع برای آن استفاده شده. به نظر می آید توسعه موتوری که مشخصاً برای سوخت جامد طراحی شده باشد توسط یک بخشی از سپاه پاسداران در حال انجام است که خارج از ساختار نهادهایی است که به طور معمول در زمینه فضایی فعال هستند.
از همین رو هم این تحلیلگر و تعدادی دیگر از روز یکشنبه این تحولات در ایران را با کنجکاوی بیشتری دنبال می کنند، چرا که پس از 9 سال که از کشته شدن حسن تهرانی مقدم در انفجاری در ملارد می گذرد، نشانه های روشنی از فعال بودن برنامه تحت نظارت او و رابطه مستقیم بین برنامه فضایی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن مشاهده کردند، موضوعی که می تواند در آینده نزدیک به فشار بیشتر جامعه بین المللی بر ایران در این زمینه منجر شود.
هانا کاویانی بود که از ماهواره ظفر می گفت، ماهواره‌ای که شامگاه یک شنبه قرار بود در مدار مورد نظر خودش قرار بگیره اما به سرعت مورد نیاز نرسید و این اتفاق نیفتاد و شکست دیگه‌ای رو در زمینه پرتاب ماهواره برای جمهوری اسلامی ایران رقم زد که 3 مورد پرتاب انجام شده بود که موفق نبود و در یه مورد هم که در همون مرحله اولیه آماده سازی این پرتاب صورت نگرفت و منجر به انفجاری بر روی سکوی پرتاب شد. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی هستیم و تا لحظاتی دیگه میریم سراغ بحث اصلی این مجله که نگاهی به 41مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57، آنچه که در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ازش به عنوان انقلاب اسلامی را یاد میشه و در گفتمان گروه‌های مخالف سیاسی که درگیرش بودند ازش به عنوان انقلاب بهمن 57 یاد میشه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بار دیگه خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57، آنچه که در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ازش یاد میشه، صحبت کرد و گفت که انقلاب بر مبنای آن بود که درب انتخابات بسته شده بود و گفت که اگر رژیم گذشته به مردم اجازه انتخاب میداد نیازی به انقلاب نبود. لازم توضیح نیست که صحبت‌های آقای روحانی نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی داره صورت میگیره و میتونیم بگیم که به نوعی روشن کردن موتور انتخابات مجلس شورای اسلامی هم میتونه باشه. اما برگردیم به همین مسئله انتخاب و اینکه آیا این تنها دلیلی بود که منجر به انقلاب شد. همراه هستیم در اینجا با مهدی خزعلی، فعال سیاسی در تهران، و همچنین رامین پرهام، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای خزعلی سلام میکنم بهتون و از شما آغاز میکنم. به هر حال صحبت‌های آقای روحانی معطوف به دلیلی که به گفته ایشون منجر به انقلاب 57 شده و اون هم مسئله انتخابات بوده و انتخاب. تا چه اندازه شما با نظر آقای روحانی موافق هستید و این مسئله رو یا اون چیزی که بعضی از مخالفان ازش به عنوان انسداد سیاسی یاد میکنند رو دلیل انقلاب اسلامی بهمن 57 یا انقلاب 57 میدونید؟
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون، عرض کنم که اون چیزی که ما رو واداش برای انقلاب بیشتر همین عدم آزادی بود و خفقان و اختناقی که وجود داشت. خب در سالهای آخر هم رسید به جایی که شاه در مد حتی احزاب درباری خودش که دبیرکل‌ها رو خود دربار انتخاب میکرد، اینها رو هم بر نتابید و گفت همه یا عضو حزب رستاخیز بشن یا پاسپورتشون آماده است برود. و در محفل خصوصی در مثلا بین درون وزرا گفت یک متر زیر زمین برود. یعنی بحث این بود که دیگه یک حزب طرف بشه، اون حزب رستاخیز. و انتخاباتی هم واقعا نبود، هیچ انتخاباتی وجود نداشت. در مدارس میشه تخود معلمه های یونیکال میگرفتن، رأی ها رو مینوشتن و یک پارلمانی که واقعا تصمیم گیرنده هم نبود، اوامر ملوکانه رو انجام میداد. به این جهت انقلاب شد، وگرنه مسئله شعار فدایان خلق در آغاز انقلاب نان مسکن آزادی، انقلاب برای نان مسکن نبود، آزادیش بود. اما واقعا درد مردم، درد معیشتیشون نبود که اومدن تو صحنه. درد آزادی بود این که بیاد مثلا شاعری رو در پادگان نفت بریزن و آتش بزنن و اشرف پهلوی بشینه بخنده و تماشا کنه، یا منتقدی نماینده مجلس رو دستمال در گلوش بکنن بکشن، یا امثال قتل‌ها و ترورها و اعدام‌ها و زندانیان سیاسی که قبل از انقلاب بود. برادر بنده در نزدیکی منزل، در کوچه آبشار نزدیک منزل ما در قم دیدوری فلاحنچی با هم بودیم در تظاهرات. خب ما فرار کردیم درون خونه ها، ایشون اومده بود از خونه بیرون که یک بچه‌ای که تیر خورده بود 13 ساله رو بکشه تو خونه. جمجمه‌اش مورد اعتماد گلوله جلسه قرار گرفت که متلاشی شد و تیکه های جمجمه روی آسفالت بود و مغز و دیوار. ما به خاطر این انقلاب کردیم که کسی در خیابان هدف تیر قرار نگیرد و انتخاباتی باشد و آزادی باشد، همون چیزهایی که متاسفانه الان به مراتب در شرایط بدترش ما شاهد هستیم. حالا دیگه با جلسه نمیزنن، با دوشگاه در خوزستان مردم با هدف گلوله قرار دادن.
آقای خزعلی اجازه بدید پس همین بحث رو پی بگیرم با آقای پرهام، چون شما صحبتتون رو در مورد صحبت آقای روحانی گفتید. اما آقای پرهام شما چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید مسئله آزادی و انتخاب بود که منجر شد که انقلابی رخ بده در بهمن 57؟
بله، ببینید، با سپاس از دعوت شما و همکارانتون در رادیو فردا، ببینید، در این که سقوط یک نظام سیاسی در هر کجایی و در هر برهه‌ای از تاریخ، نخست به دلیل کاستی ها و ضعف های ساختاری همون نظامه، خب در این تردیدی نیست، تردید وجود نداره، ولی باز گفتنش مهمه، به خاطر اینکه میدونید تئوری توطئه به قدری در این ادبیات مبهم و اغلب منحط سیاسی 70 ساله اخیر ایران ریشه داره که باید گفت که سقوط در نظام سیاسی نخست ریشه در کاستی ها و ضعف های ساختاری همون نظام داره. در نتیجه در نظام پیشین ضعف ها و کاستی های ساختاری بود که منجر به سقوطش شد. مهمترینش ضعف سیاسی بود، ضعف اقتصادی نبود، ضعف های دیگر نبود. ایران در بسیاری از زمینه های دانشگاهی، صنعتی، آموزشی، نظامی، ارتشی یکی از پیشروترین کشورهای در حال توسعه بود و تکنوکراسیش یکی از برترین تکنوکراسی‌های دنیا در کشورهای همتراز بود. نکته دوم این است که وقتی که از انقلاب صحبت میکنیم میگم مردم این کارو کردن، مردم اون کارو کردن، خیر، جامعه ایران بخش قابل توجهیش بیش از نزدیک به 50% کل جمعیت 33 میلیونی ایران روستانشین بودن و در مناطق دور افتاده بودن و کمترین سهمی در انقلاب نداشتن، حتی در شهرهای نسبتاً بزرگ که هیچ ربطی به کلان شهرهای امروز نداشتن. امروز اصفهان و شیراز و تهران که بگذاریم و مشهد اینا کلان شهرن. بلای همین هم هست که خیابان شاهرضا رو، شرقی غربی شاهرضا رو اسمی گذاشتن خیابان انقلاب. انقلاب کار عمدتاً طبقه متوسط شهرنشین و تهران نشین بود، اینه که به 33 میلیون مردم ایران تعمیر شد. سوم این که هیچ ربطی ذاتاً و معرفتاً به آزادی نداشت. ببینید اگر آقایون آزادی میخواستن و انتخابات میخواستن که پادشاه ایران علارغم تمام ضعف‌هایی که درست هم هست باید مورد نقد قرار بگیره و بهش اشاره کردم، ایشان آمدند و واپسین نخست وزیر ایران یکی از برجسته ترین چهره های اپوزیسیون پادشاه ایران بود و برنامه هم داشت، برنامه اصلاحات گسترده سیاسی داشت و صراحتا گفته بود که در رأس این برنامه هاش برگزاری انتخابات، منتها به من فرصت بدید که جامعه آرام بشود، احزاب تشکیل بشوند، رسانه های آزاد به این فضا عادت بکنند تا انتخابات برگزار بشه. درنتیجه آقای روحانی، کسی که آقای خمینی رو از جمله نخستین کسانی بودن که آقای خمینی رو امام خطاب کردن، دروغ میگن. دروغ، ریا، درویی، تقیه در فرهنگ اینا ریشه ادبی و فرهنگ کهن داره و اصولا اگر بازگردیم به سالهای پیش از 57، آیا واقعا درک درستی، نمیگم در میان روحانیون که اصلا به هیچ وجه درکی نداشتن و اصلا باوری به من به آزادی به اون معنی که من و شما در پراگ و پاریس استفاده میکنیم اصلا هیچ وقت نداشتن، در میان قشر روشنفکر، در میان کانون نویسندگان، در میان کانون وکلا، در نهضت آزادی که حلقه استراتژیک آقای خمینی بود، اصلا درکی از آزادی به معنای لیبرال کلمه که من و شما در پاریس و پراگ استفاده میکنیم اصلا وجود داشت؟
شما میتونید آقای برهم توضیح بدید که به نظر شما درکی که انقلابیون اون زمان داشتن، گروه های درگیر در انقلاب، حالا به غیر از روحانیون، چون ما شاهد حضور گروه های سکولار هم در جریان انقلاب بهمن 57 بودیم ولی در نهایت حالا نامیده شد از سوی انقلابیون به عنوان انقلاب اسلامی، اما واقعا مفهومی که اونها دنبالش بودن از آزادی چه بود؟
ببینید، پرسش درستیه و نیاز به تحقیق و پژوهش بیش از این داره در بافت ادبی گفتمان این گروه های مختلف. مثلا شما گفتید برخی از گروه ها بودن سکولار بودن، نمیدونم منظورتون مثلا حزب توده و چریکای فدایی خلق، چون مثلا ما در میان وکلای کانون وکلا که بعضن از سوی آقای خمینی مأمور چیز شدن، نوشتن پیشنویس قانون اساسی شدن، اون مذهبی بودنشون خیلی آشکار بود، ولی سکولار بودنشون رو نمیدونم، باید ثابت کرد. اینه که اصولا معتقد نیستم که درک درستی از مسئله آزادی وجود داشت. این نکته رو هم در اینجا اضافه بکنم که در ادبیات سیاسی آقای هانتینگتون هم در برخورد تمدن‌ها بهش اشاره میکنن، مفهومی هست به اسم second generation indigenization، یعنی بومی کردن نسل دوم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کشورهایی که از یه بافت و یه بستر کشاورزی روستایی رعیتی با بشون گفتیم در ایران میان بیرون و میخوان وارد دنیای مدرن و مدرنیته بشن، از یه سلسله مراتبی رد میشن. اون نسل اول رفت زبانها رو یاد گرفت، به خارج رفت، با بورس دولتی هم رفت و مفاهیمی رو از جمله حقوق و مدرسه حقوق و امثال زکال ملک و اینها به ایران آوردن. نسل دوم با ترجمه فکر کرد، یعنی دچار این توهم شد که مسلط شده به ادبیات کلاسیک مدرنیته، مسلط شده به تاریخ مدرنیته. این یه توهم بیشتر نبود و شروع کرد به بومی کردن یک سری از مفاهیمی که بد فهمیده بود، با ترجمه های بد هم فهمیده بود، چون اغلب روشنفکران اون زمان تسلط آنچنانی هم حتی به زبانهایی که مدعیش بودن نداشتن، دیگه چه برسه به ادبیاتی که پشت این زبانها خوابیده. همینجاست که از بومی شدن نسل دوم صحبت میکنه، یعنی یه مسئله رو که بد فهمیدن از تاریخ مدرن و از مدرنیته که عمدتا غربی است، اساسا غربی است، اینا رو خواستن بومی بکنن، نتیجه شد انقلاب اسلامی. و الا طرح هدف نهایی انقلاب در رساله آقای خمینی حکومت اسلامی و ولایت فقیه بود و در اونجا کمترین اشاره به آزادی نیست، به اون معنی که من شما در پراگ و پاریس می‌شنیدید.
اجازه بدید پس بریم سراغ آقای خزعلی بار دیگه. آقای خزعلی، صحبت آقای پرهام رو شنیدید. چند نکته بود که مایلم با شما در میون بگذارم، ولی پیش از هر چیز نگاهی بود که ایشون داشتن به این که محمد رضا شاه پهلوی فرصتی رو داده بود به مخالفانش با آوردن شاپور بختیار و اینکه بختیار اصلاحاتی رو در نظر داشت انجام بده و منتظر این بود که جو آرام بشه، اما جامعه توجهی به این مسئله نکرد. و بعد هم مسئله آزادی و درک انقلابیون از آزادی رو میگن. شما به عنوان کسی که در بطن این انقلاب بودید و به هر حال یکی از مسائلی که مطرح کردید آزادی بوده، به این دو موضوع چگونه نگاه میکنید؟
ببینید، اون سال انقلاب واقعا اولا که همه اندیشه ها گرفتار استبداد بودن، یعنی هم گروه های چپ در زندان بودن و شهید داده بودن، هم مجاهدین خلق، هم حزب توده که بالاخره هم آواره شده بودن، بسیاری از سران رفته بودن در شوروی سابق و همه گروه ها شهدایی رو تقدیم کرده بودن در مبارزه با استبداد، از همه بودن. اما حرکت آخری که توسط مرجعیت انجام شد و روحانیت انجام شد با شعار استقلال آزادی و حکومت اسلامی، بعدن شد جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت هم بعدن بهش اضافه شد، تقریشون رسید که باید مردم هم باشن. اما میخوام یعنی وحدت بودش، همدلی بود، همه اعتماد به نفس پیدا کرده بودن، عزت جهانی پیدا کرده بودیم، تا جایی که اول دشمن صدام اولین کسی بود که به رسمیت شناخت و تبریک گفت و اول حامی شاه که کودتای 28 مرداد رو انجام داده بود آمریکا به رسمیت شناخت انقلاب رو و همکاری کرد در رده تا نخست وزیر و امیر انتظام، حتی گزارش تحرکات مشکوک صدام رو و نیروهای عدسی و دام رو داشت میداد. تا اینجا این کار مردم از استبداد رها شده بودند، به آزادی رسیده بودند، گفتمان خوبی داشت شکل گرفت.
ولی آزادی چه معنایی داشت اون موقع آقای خزعلی؟ واقعا آزاد درکی؟ چون آقای پرهام خیلی تاکید میکنن رو مسئله این که درک آزادی آنچه که در پاریس، پراگ یا جاهای دیگه میگذره و اون مفهوم لیبرالیسم.
ببینید، من همین رو میخوام بگم. ببینید، اون آزادی لیبرالیسمی که در غرب مطرح شد اتفاقا اینجا روش موضع گرفتن، مذهبی ها موضع گرفتن، بدفهمی بود. بسیار نکته خوبی اشاره فرمودن. در واقع بدفهمی که داشتن آقای مذهبی از لیبرالیسم باعث شد که باهاش موضع بگیرن. کاری که گرفتن و جامعه هم پذیرفت، چون یک شخصیت کاریزماتیکی مثل امام هر چی میگفت برای مردم حجت بود. الان که ما میگیم آقای لیبرالیسم چیز بدی هم نیست، آزادی حد هستی هم داره، حساب کتاب هم دارد، بی حساب کتاب هم نیست. اما اون موقع اینطور بود که به هر حال مردم آزادی میخواستن، به آزادی رسیدن، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی نقد. اما در جای گروه های اومدن خطا کردن. یک گروه های چپ زده ما بودن که الان شدن اصلاح طلب، اون موقع چپ بودن محسوب بشن. همون موقعی که کمتر از یک سال از انقلاب نگذشته از دیوار سفارت آمریکا به تحریک حزب توده و شوروی برای اینکه انقلابیون به غرب نزدیک نشن، از دیوار سفارت بالا رفتن بازی رو به هم زدن. از اولین قصه اینا بودن که بازی رو به هم زدن، متعاقب اون باز دوباره مجاهدین خلق که تحت تأثیر شوروی و بلوکش